الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایش نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرمان اون حضرت به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که در این فرمان توجه به امور گوناگون مسائل اجتماعی و حکومتی شده است و سفارشاتی نسبت به روابط گوناگون انسانی مطرح شده است و جایگاه انسانها در زندگانی اجتماعی اون جایگاه هایی رو که خودشون انتخاب می کنند یا قهرن در روابط اجتماعی به گونه ای در آن جایگاه قرار می گیرند. اینها مطرح شده است که خود اونها چه وظیفه ای دارند نسبت به اون جایگاه، مردم و حکومت هم چه وظایف عملی و اخلاقی در رابطه با این جایگاه ها و افراد در آن دارند. یکی از مسائلی که اجتماع انسانی گاهی به آن مبتلا می شود و انسان ها در آن قرار می گیرند ابتلا به فقر و نیازمندی های ظاهری و گرفتاری هایی که در سیر عالم طبیعت گاهی افراد به آن مبتلا می شوند، مانند پیری مفرد، زمینگیری و مریضی هایی که افراد به آن مبتلا می شوند به گونه ای که خودشون اگر باشند نمیخوان این ابتلا رو دارا بشوند و تا وقتی که انسان توان و اختیار دارد از جهت فکری و توان جسمانی می تواند در رفع آن بکوشند، وظیفه دارد که در این جهت اقدام بکنند. وقتی که انسان اقدام کرد در رفع این گرفتاری، و مقدر نبود که این گرفتاری برطرف بشوند، اون وقت دیگران نسبت به این امر وظائفی دارند. بنابراین یکی از مسائلی که انسانها گاهی به آن مبتلا می شوند مسئله فقر است، نداری است. اصل فقر برای همگان مورد سفارش و مدح و ستایش نیست. چون زندگانی دنیایی ایجاب میکند که انسان نیازمندیهاش برآورده بشه و زمینه هایی رو که خدای متعال برای انسان فراهم آورده است از قوای درونی و زمینه های بیرونی برای رفع این عویسه است. لذا گاهی در روایات مسئله فقر مذمت شده است، چون برای کسی که میخواد مسیر کمالی رو بره و توانایی هایی داره، به کار نبستن این توانایی هاش برای رفع نیازمندی های ظاهریش او را به مشکلاتی مبتلا میکنه غیر از این فقر. چه بسا گاهی برای بعضی ها این فقر از حفظ ایمانشون جلوگیری میکنه. لذا به لحاظ این که طبیعت بشر این مشکل برای او مانع برای رسیدن به کمالات دیگر است، مذمت شده و دستوراتی آمده است که شخص این گرفتاری رو باید خودش حل بکنه. نزد رسول خدا صلوات الله علیه و آله میگوید که کاد الفقر ان یکون کفر، گاهی نزدیک است که فقر به کفر بکشه انسان. علی علیه السلام میگوید که فقر موت اکبر است، یا علی علیه السلام به محمد ابن حنفیه میفرماید که من فقر رو بر تو می ترسم، از آن به خدا پناه ببر. و فقر موجب منقصت دین است و عقل رو به دهشت می اندازد و انسان رو می کشاند به غضب الهی. خب این برای نوع مردم که اون مرتبه ای از قوت ایمانی رو پیدا نکردن یک چنین تعبیراتی شده، اما در بعضی از روایات از فقر مدح شده است. این برای اون دسته از افرادی است که می توانند ایمانشون رو با داشتن فقر حفظ کنند و میخواد اختیاراً اینگونه برای زندگی بکنه. البته نه اینکه به گونه‌ای بخواد زندگی بکنه دستش دراز بکنه به سوی دیگران، این که اصلا در شأن انسان مؤمن نیست که توانایی های خدادادیش رو به کار نبنده و بیکار بشینه، منتظر باشه که دیگران او رو اداره بکنند. این رو میگن کله بر جامعه و مورد بغض خدای متعال و اولیاء الهی است چنین کسی. نه، چنین چیزهایی رو نمیخوان بیان بکنند. این دسته از روایات و ختمشی که گاهی بعضی از انبیا داشتند، خدای متعال به حضرت موسی میفرماید که وقتی که میبینی فقر میاد بگو مرحبا به شعار صالحین، خوش آمد این نمونه مثلا حالت صالحین که اینها با این حالت که ضروری زندگیشون نسبت به دیگران اینها مثلا فقیر حساب میشوند، برای توجه روحیشون به خدای متعال بیشتر. این دسته از روایات بیانگر این معناست که شخص اولا به درجه از ایمان رسیده که از این فقر استفاده میکنه، استفاده معنوی میکنه، یا کسانی که راه‌های گوناگون رفع فقر را رفتند، راهی که مشروع و معقوله اما عملا در زندگی به یک نقطه‌ای میرسن که بیش از آن که ضروریات زندگیش خلاصه برطرف بشود بهش برسه نمیرسه، هر کاری میکنه. اینجا باید توجه داشته باشد که حتما این یک مصلحتی است. خدای متعال میخواد من با این امر امتحان بشم. لذا در یک حدیث قدسی است که خدای متعال میفرماید بعضی از بندگان من برای حفظ ایمان و صلاحیت در ایمانشون جز فقر به صلاح اونها نیست، که اگر اینها بی نیاز بشن طغیان میکنند و از راه ایمان خارج میشن. و بعضی از بندگان من جز با بی نیازی و هر حال حالت غنا اینها ایمانشون حفظ نمیشه، که اگر به فقر اینها مبتلا بشن ایمانشون از بین میره. من زمینهایی رو فراهم میکنم که اینا به غنا برسن، یعنی از راه حلال به دست میارن. نشانه هاش اینه و در مصرف مشروع خرجش میکنن، چه امور واجب و سپس امور مستحب خب اینها از این طریق کمالات معنوی را می توانند کسب بکنند. امتحانیست دیگه. نه کنید، خوب دقت کنید توی صحبتام مطالبی که عرض میکنم همه اطرافش رو سعی میکنم که انشالله عرض بکنم. خیلی خوب دقت بشه انشالله این سوال هم جوابش داده میشه. این حدیث رو هم تمومش بکنم. بعد میفهمم که بعضی از بندگان من مرض صلاح حال ایمان اونها. تو خود حدیث هم جزئیات آمده، خوب دقت بشه که اگر اینها به صحت برسن ایمانشون ضعیف میشه، گرفته میشه، یا ضعیف میشه یا گرفته میشه. لذا با مرض اینها همراه. بعضی ها با صحت ایمانشون حفظ میشه، اگر مریض بشن مریضی مزمن و مستدامی داشته باشن ضرب ایمانشون میزنه. خب این بیانگر این معنا نیست که انسان که به یک امری که اولا رسید بگه همینه برای من بریده شده. ما دستورات دیگه هم داریم. حفظ ایمان به این است که ما همه دستورات رو در هر جایی که خدا فرموده است مراعات بکنیم دیگه. منی که مریض شدم میخوام ایمانم حفظ بشه با این مرض، و دویدم که خدا متعال در این رابطه چه دستور دیگه ای داده. اولا برم دنبال راهکار، دنبال طبیب برم. خدا اولیاء الهی کار میکردن، ائمه فرزندشون که مریض میشد میافتن سراغ طبیب مداوا میکردن، حالت التهاب داشتن، نگرانی داشتن که نکنه خلاصه اولا قصوری در انجام وظیفه کرده باشن، و ثانیا دلسوزی داشتن به حالت مریض که او درد میکشه. و وقتی که تلاششون انجام میشد به نتیجه نمیرسید اظهار آسایش میکردن، خیالشون راحت میشد که وظیفه رو انجام دادن. فرزندشون فوت میکرد، وفات میکرد، میگن حضرت حالتش عادی شد. سوال میکردن که شما تو اون وقت تلاطم داشتید، الان حضرت فرمودن که ما به این امور امتحان میشیم. این حالت هم به خاطر این است که اون وظیفه‌ام رو اینم انجام دادن یا نه. وقتی وظیفه انجام دادم تقدیر الهی این نبود که این بماند، خب فهمیدم که آرام شدم که الان وظیفه انجام شده، برای این مریض ترفیع درجه، بر من هم که صبر کنم در برابر این مصیبت ترفیع درجه. و همینطور در امور دیگر شخصی که بی نیاز میشه اینطور نیست که وظیفه نشده باشه، بی نیاز از طریق ایمان میشه، ایمانش رو با این میخواد حفظ کنه، پس باید وظائفش رو انجام بده. اگر وظائف ایمانیش رو انجام نده معلوم شد که این بی نیازی برای او وباله. یقش رو میگیرن. اینجاست که فرمودن بی نیازا دیرتر از فقرا خلاصه میرن به طرف بهش، محاسبهشون شدیدتره. یعنی این و همینطور امور دیگر. پس این اموری که واقع میشود با همه اطرافش باید ما ملاحظه بکنیم که وقتی که انسان همه شرایط رو رفت و دید که موفقیت پیدا نشد، بداند که خدای متعال میخواد از این طریق ایمانش رو حفظ کنه، یه مواهب خاصی در برابر این به او میدهند. لذا فرمودن یک شب تب کردن برای انسان مؤمن موجب تکفیر گناهانش میشه، گاهی گناهان یک ساله. این برای چنین کسانی، نه هر تبی، برای هر کسی. انسان کافر هم اگر مریض بشه این احکامو داره، نه انسان مؤمنی که با حالت تبش توجه به خدا میکنه، ناله میکنه. لذا در روایتی امام با اصحابشون میان به دیدن یک مریضی، این مریض ناله میکرد، میگفت آه. این راوی مثل بنده ناآگاه بود، خیال میکرد که این شخص داره شکایت میکنه از خدا، آه میکنه. به این مریض گفت نگو آه، این شکایت حضرت. فرمود نه، آه یکی از اسماء خداست، این داره اسم خدا را به زبان جاری میکنه. تو این حالت توجهش داد که در مراحل گوناگون هم این چنینه. اینا مقدمه است که فرموشه علی علیه السلام رو عزم کنیم، که حضرت سفارش به این دسته میکنه، که حالا این دسته که در جامعه پیدا میشه جدای از وظیفه‌ای که در مرحله اول هر یک از این مشکل دارها خودشون دارند که اگر انجام دادن این مشکل برطرف نشد، دیگران هم وظیفه دارند در برابر مشکل اونها. حالا یه نفر فقیر شد، بگم آمون دیگه صلاحشه دیگه، این باید تو فقر همیشه باشه، من دیگه هیچ وظیفه‌ای ندارم، حاکم اسلامی هیچ وظیفه‌ای نداره. نه، او به لحاظ خودش این حالت نفسانی رو باید توجه بکنه، تحمل بکنه، و الا اگر همسایه از همسایش بیخبر باشه، شکم گرسنه همسایش زمین بگذارد، سرشو به زمین بگذارد، چقدر مؤاخذه داره. این مسائل رو به تنهایی نباید دید. مطالعه روایات ترجمهش اصلا کفایت نمی کنه از این که ما معارف دین رو بگیریم. شما اصول کافی رو از اول تا آخر مطالعه کردید، بگید نه دیگه ما به جلسات اخلاقی و به این آخوندها دیگه نیاز نداریم، دیگه اینها آمده دیگه. این مطلبی که عرض کردم محصول 30 سال امتلاف کردن ماست که چیزی هم نفهمیدیم. یک مجلس که گفته میشه از این گونه مجالس تعریف نیست، اما به نعمت رب که فحدثه که سر سفره بزرگان دین ما نشستیم، مانند علامه طباطبایی ها، امام امت ها و کسانی که با تحقیقات شبان روزیشون بینیم. یه حاشیه دو خطی علامه طباطبایی زنالای به یه روایت نوشته، ما خیال میکنیم این دو خط همینطوری ایشون دست و قلم زده و محصول 30 سال کارشه که با دو خط و 5 خط مسائل مختلف مشکلات خلاصه معارفی رو حل میکنه. این مطالبم به هر حال بازخورد زحمات این بزرگوارانه. لذا باید بهش دقت بشه. علی علیه السلام که داره به مالک اشتر رضوان الله علیه سفارش این طبقه رو میکنه، این حکم این مرحله از زندگانی این دسته که احکام دیگرش در روایات دیگر آمده. بحث فقر که آیا ممدوح است یا مذمومه و اینکه فقر به چه معناست، روایات بسیاری داریم که علما در جای خودش بحث‌های مختلفی کردن که مضمونش اینه. اگر فقر به معنای نداری ظاهریه که در عده‌ای از روایات آمده و مدح شده است، این برای عده خاصی است که از کردیم اول کسانی که در درجه ایمان خاصی هستند که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام این چنین تعبیری میکنه، دسته دوم کسانی که مراحلی را به طور شخصی طی کردند از زندگانی و حالا ایمانی هم دارند با فعالیت های شخصی نتوانستند فقرشون را برطرف بکنن، اینها توجه داشته باشن که خدای متعال به اونها عنایت داره، از این فقرشون استفاده خوب بکنند. اما معناش این نیست که دیگران وظیفه برای رفع فقر اینها ندارند. و همچنین است نسبت به کسان دیگر که ابتلاعات جسمانی پیدا میکنند، باید همه موازین هر یک از امور ناگوار توجه بهش بشه، انسان آن را طی بکنه، بعد متوجه بشه که این حالا مرض برای من چقدر مفید بوده. لذا عده‌ای تو حالت مرض به حالات معنوی میرسند، عنایات ویژه با آنها میشوند. نه، یه فقر هم هست، فقر غیر مادی. فقر غیر مادی معناش درک نیاز وجودی به خدای متعال، اینو بشنگم فقر غیر مادی. که خب این همه میتونن این رو درک بکنن، منطقه نیاز به دقت داره، نیاز به تقویت ایمان داره، که از درک ذهنی نیاز خود به خدای متعال انسان پا فراتر بنهد، اون درکهای روحی رو هم و قلبی رو هم نسبت به این فقر پیدا بکنه، که اون درکهای روحی و معنوی نسبت به این فقر شامل حال هر کسی نمیشه، با شخص مراتبی از ایمان رو بر حال طی بکنه که به این درک ها برسه. لذا از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله منقول است که فرمود الفقر فخری و بهی افتخر علی سایر الانبیا. فقر فخر من است، من به آن افتخار میکنم بر سایر انبیا. این اون فقر معنوی است که درک نیاز وجودی در جمیع شؤون هستی است که نهایت درجه این درک را رسول بزرگوار اسلام محمد ابن عبدالله و اهل بیتش علیهم السلام به آن مرحله نائل شدن و سایر انبیا به مراتب پایین تر از این فقر خلاصه رسیدن. به هر حال باید توجه دقیق به معارف اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم. حالا چند جمله از فرمایش علی علیه السلام رو بخوانیم. در اینجا حضرت با چنین تعبیری این نکته رو بیان میکنن که این تعبیر در جای دیگر نیامده، سفارش خاصی. معلوم میشود که این دسته از انسانها در جامعه باید مورد توجه خاصی قرار بگیرن. ثم الله الله فی طبقت سفلا من الذین لا حیلة لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا. می‌فهمد؟ سپس خدا را حفظ کن، خدا را مراد کن در طبقه پایین و محروم از جامعه. اون کسانی که هیچ چاره ای ندارند، یعنی هر راهی را که راه چاره برای رفع این گرفتاریشون بوده رفتند، نتوانستند این گرفتاری را برطرف بکنند. کیا هستند؟ از مسکینها، ندارها و نیازمندان و گرفتاران و زمینگیران، کسانی که مرض مزمن دارن نمیتونن، قطع نخایی یا کسالت‌های گوناگون، نعوذ بالله، خدا همشون رو شفا بده، و کسانی که خلاصه خودشون نمیتونن زندگانی ضروری خودشون رو برطرف بکنن، نیاز به رسیدگی دارن. میفهمن که در این طبقه، در این گروه، انسانهای قانع و خیشتنداری هستند که با اندک رسیدگی به امورشون اینها امرشون برآورده میشه، کفایت میشه و هم مقدار اینها بسنده میکنند. و کسانی هستند در این افراد که نیازشون رو به دیگران نمیگن، اینها مسکین هستند، که فرق بین بعضی ها مسکین و فقیر رو این قائل هستند. فقیر اون کسی است که نیازش رو بازگو میکنه، مسکین اون است که نه، بازگو نمیکنه. میفهمد وحفظ لله مستحفظک من حقه فیه، حفظ کن برای خدا اون حقی را که خدای متعال برای محرومین، برای این طبقه در بین ایشان معین کرده و تو را عهده‌دار پیاده کردن حق ایشان قرار داده. کس کردیم این حق اولیه حاکم اسلامی است و دیگران هم چنین حقی رو دارند، در اموالشون این حق هست به عنوان خمس، زکات و سپس صدقات مستحبه و صدقات واجبه از قبیل کفارات، رد مظالم و این اموری که در فقه اسلامی آمده است که انسان گاهی به اموری مبتلا میشه، اونها یک صدقه واجبی را بر عهده انسان می آورند که از اون به کفارات تعبیر می شود، که بعضی از اونها را باید با اجازه حاکم و مجتهد انسان مصرف بکنه. خمس سهم سادات و امامش این گونه است، رد مظالم این گونه است، و بعضی از کفارات دیگر که در رساله های عملیه آمده. اما کفاره خوردن روزه عمد یا عذری یا فطریه که واجب است، خود زکات، اینها مصرفش خود انسان هم میتواند به اون مواردی که در رساله ها آمده است مصرف کنه، منتها بعضی از موارد رو اگر به حاکم بدهد بهتر میتواند مصرف کنه، چون از مواردش بهتر آشناست و میتواند استفاده های صحیح تری از آنها بکنه. نظام حد وجه اللهم قسمن من بیت مالک، برای ایشان یک سهمی را از بیت المال قرار بده که از کندیم، و قسمن من غلات سواف الاسلام من فی کل بلدین، و قسمی را هم از غلاتی که از زمین های مسلمین، غنیمت هایی رو که از هر شهری به دست می آورید که همان زکات باشه، برای ایشان قرار بده. و مصرف زکات برای کسی که تنها انسان در اون شهر بهره برداری میکنه از زمینش نیست، بلکه برای فقرای از مسلمین و مؤمنین است که در شهرهای دورتر از شهر انسان به سر میبرند، دورتر از شهر که حاکم اسلامی زندگی میکنه. فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، برای کسانی که دورتر هستند از اون زمینی که انسان بهره برداری میکنه از اون زمین، یا اون سرزمینی که حاکم در آنجا زندگی میکنه، یعنی به هر حال یک اموالی در بیت المال هست که تحت تصرف حاکم اسلامی است، برای حاکم اسلامی است، یعنی عنوان حاکم، که در این نیازمندی های عمومی آن را مصرف بکنه. و کلون قدستوریت حقه، هر یک از اینها را شما به حال باید حقشون را رعایت بکنید. حالا در ادامه حضرت یک تشدیدهایی رو دارند که حاکم باید مواظب باشه این اموال به طور صحیح در حال مصرف بشوند، و عذرهای بدون وجه سر راه شخص پیش نیاد. برای اینکه انسان به افراد نیازمند رسیدگی نکنه. به هر حال اهل بیت عصمت و طهارت سیرشون بر همین اساس بوده است. دستورات گوناگونی که به ما دادند برای رسیدگی به فقرا، عیادت از مرزا، برای همین است که این روابط ظاهری و روحی بین انسانهای مؤمن همواره برقرار باشه. انسانها از حال یکدیگر بیخبر نباشند. لذا در روز قیامت به شخص خدای متعال می فرماید که من مریض شدم عیادتم نکردی. به خدای متعال عرضه می دارد که من چگونه عیادت بکنم تو را، با اینکه تو پروردگار عالمیانی مریض نمیشی. حق تعالی می فرماید فلان بنده من مریض شد، تو به عیادتش نیامدی. اگر می آمدی به عیادتش، مرا نزد او می دیدی. این ثمرات معنوی عیادت کردن از مریض هاست. زیارت مؤمنین رفتنه. عجایب و غرایب در روایات برای این مسئله آمده است که همون کسی که مبتلا به این گرفتاری میشه به چه نتایج معنوی میرسه، و هم کسی که سرکشی میکنه به این افراد. لذا امام صادق علیه السلام میگه کسی که مریضی را عیادت بکنه 70,000 فرشته او را مشایعت میکنند تا اینکه به منزلش برسه و استغفار میکنند برای او. اینها وظایف اخلاقی برخورد با این برحال مسائله که رسیدن به مواهب معنوی تنها به نماز خوندن نیست. نماز باید سر جای خودش باشه، این مسائله باید باشه. ای کسی به این عبادیات فقط بپردازه، تنها به خودش توجه داره، هر سال مکهش فراموش نمیشه، اما از فامیل مریضش مستمندش غافله. اینها هیچ فایده ای نداره. اگر به اونها رسیدگی بکنه و مکه مستحبش هم نره، چند برابر براش نوشته میشه. به هر حال فهم در دین خیلی مهمه. دین ابتلاعاتی داره، یکی از ابتلاعات مهمش از ناحیه یک چنین افرادی که فهم در دین ندارن، دین رو در یک محدوده خاصی یا برای خودشون یا در عبادیات فقط منظر میدونن. همه تلاش اولیاء علیهم السلام برای این است که مؤمنین و مسلمین دیدشون نسبت به دین وسیع بشه. قبل از اینکه مصیبت رو بخونیم این نکته رو عرض بکنم که هنوز پخش نشدن، از صاحب البیت خیلی چیز نداره، در دسترسش نیست که زنانه باشه. گفتن که ما اعلام بکنیم که از هفته آینده به طور کلی زنانه نیست. به هر حال زهرای مرضیه سلام الله علیها در این راستا رنجهایی که کشید که قابل تصور نیست برای ما. برای همین است که به ما بفهمانند که دین حقیقی چیست، در چه جایگاهی و در چه خانواده ای حقیقتش و کمالش هست. هر مقدار با این جایگاه و محل ما نزدیک بشیم به دین حقیقی نزدیک شدیم. اضافه فرمود در اون سخنان نورانیش، اگر دنبال امیر المؤمنین می رفتی دو نفر با هم اختلاف نمی کردن. خیلی حرف داره، ساعتها باید حرف روش زده بشه روی این جملهش تا اون فرمایش مفصل اون حضرت. که اگر ما واقعا با تمام وجود بریم به در خانه اهل بیت علیهم السلام، همه مشکلاتمون حل میشه. در هر زمانی که به هر مقدار رفتیم به همون مقدار حل شده است. البته در مقام اجرا جز امام زمان علیه السلام کاملا کسی توان برای تحقق این حقیقت رو نداره و حضرت زهرا سلام الله علیها هم در اون مصیبت ها و گرفتاری ها همواره متوجه این فرزندش بوده است. گرچه همه فرزندانشون موظف بودند که دین را در همه ابعادش پیاده بکنند و تلاش کردند، اما انسان ها همه امتحان می شوند. ما هم در این زمان امتحان می شیم که فکرمون روحمون در چه سمت و سوی. ابتلاعاتی که بر عالم اسلام و این مصیبت ها میاد، حرم عسکریین علیهم السلام این گونه باهاش برخورد میشه، این بالاتر از خانه زهرا مرضیه سلام الله علیها نیست. که اگر مسلمین در اون زمان می آمدند هم بابا این خانه زنده است، رسول خدا زنده است، هنوز بدنش دفن نشده، شما دارید به مانند مرده با آن حضرت برخورد میکنید. امروز مبتلا به وهابیت جنایت پیشه نمیشدیم که آن عالم وهابی ملعون با کمال فقاهت دهنش پر از آتش باد بگه عصای من خیر است از محمد. اون رهبر کور باطنی که با کوری ظاهرشون یکسان بود، بنباز ملعون، که من 40 سال رو به قبر مطهر نبی اکرم نکردم. اینها سرچشمه میگیره از اون دیدگاه ها. اللهم کن لولی کن حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه یاد ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظا و قائلا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و وجفا و ان و تمتعه فیها طیبا.
یه بار دیگه میخونم دقت کنم به کجا ببینم داغاشون چی بیا که باغ پر از عطر آشنای تو شکوف چشم در راه گره گشای تو به باغ بایی تو چشم دوست از بهار به سر فاطمه زهرا به باغ بانی تو چشم دوخت است بهار چمن چمن گل این باغ رونمای تو آقا برای شما گزارش کنم چه خبر حال مردم در دوریت ممنونیم از استاد یادمون داد حرفای دینو آقا ما میخواییم عملی بیاموزید عطه کنیم به سر نرجس خاتون خدا کو مرگی که بره عیادت مریض عیادت من اومده آقا کی آشنا تر توی عالم امکان با یرما آقا ثواب داره یه سری به مریضا بدن نشسته در ره مسلط سهر چراغ بدن سپیده منتظر نور کبریای تو خدا کند که بیایی و سر سر بزن خدا کند که بیایی و صبح سر بزنم که شماره ترین شب شب جدای دور که بی ستاره ترین شب شب جدای دور نمیدونم چه خبره دلت اگه دلت خواست ناله بزن اگه دلت خواست فریاد بزن اگه دلت خواست معمولی صدا بزن اما قدر مسلم صدا بزن بگو یا صاحبم ایشالله یه روز میاد کنار تربت زهرا اگر چه شبیری بعدی ایک شب همه شب غرق روشنای تو هنوز صحبت آن مادر شهیدی نه هنوز صحبت آن مادر شهیدی نست شفای سینه من عشق کربلای توست مهدی جان آرام آرام با من بخون میخوام ببرمت کناری مقصد میخوام ببرم ات کنار یه آقای غریبی من کنار آقامو نیستم میخوانم تو دست بچه ها رو بگیر دست هی دست بکش درشون آرامشون دون بردن السلام على سيدتك جميلة الجليلة ذات أحزان الثبيلة للمدة القليلة المجهولة قدرها والمخفية قدرها والمكسورة قدرها والمبتورة ولدها المظلوم بعدها فاطمة الزهراء مدينة كوفه اول چو غرب شد بخواب خموش گشت و خموش و فتاد از زب و تاب به زیر نور کمی از هلال نازک ما برای غسل علی آب می کشید از چام حسن چو بغز فرو برد شور و شینش را به سینه داشت سر زینب و حسینش را راز چله دل تیرانی کردم به جسم خسته مادر نگاه می کردم. علی یکایک گلهای خیش را بوسید به گریه گفت مبادا بلند گریه کنی. ماننده در خیبر پس از ثنای خدا شروع کرد به غسل و به گفت یا در برای شد زنان یا سلیلی فرفر فتاد لرزه به دست خدای حیدر به ساق عرش آتش دل زبانه کشید چه دست خیش بر آثار تازیانه کشید. همون که داشت بعد بار خود چنان زدید همون که گفت عزیزان من سکوت کنید کشید دست ز غسل و ناله و فریاد سرش ناد به دیوار و از نفس افتاد. علی بریده بریده گلایه کرد آغاز که همیشه به هر مشکلی مرا فاطمه جانم منی که پیش تو یاقوت عشق می سفتم منی که درد دل خیش با تو می گفتم چقدر ناله زدی بهر دست بسته شده چقدر غصه منو خوردی چقدر ناله زدی بهر دست بسته شده ولی نگفتی از این بازوی شکسته شده زهرا چرا به من نگفتی خدایا چه سرده ای بود نمیدونم چند نفر با علی کمک بودن دست بچه هاشو بگیره نمیدونم لحظه خدا به زیبا مادر کی بود ولی علی به خانومش بود زهرا جانم امانت پیغمبر بودی تحمیلت دادم بازم دل سوزی کرد ندا از درون از ناحیه خانوم شنید ببرم دون جایی که باید و عرض دعا بابا یا صاحب الزمان امام خسته درد آشنا خدا حافظ فراق ما شده تقدیر ما خدا حافظ. علی جانم تو را به جان حسینم علی حلالم تو را به جان حسینم علی حلالم کن قرار بعدی ما کربلا خدا حافظ بذار جواب علیرم برات بگم خوشی زهر ندیده خدا نگهدارد به به سنوبری خمیده خدا نگهدارد قرار بعدی
من را به خاطرت بزبار کنار راست بریدن خدا بگردارد یه دفعه ببینن یه خانوم بند خمیده کنار کناره بدن بریده بریده سر در بدن نداره بدن اربن اربان حالا صداشو بزن میشه نمی جمعنت بی غزل و ما عرفون کم شد من او که نبذر فریاد بزنی یا زهرا
چند تا وضعیت دارم علی اگر نمیتونی به وضعیت هم عمل کنی علی 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 به پسر اول ابرد باید وضعیت همو بگم یا بقیت الله آجرکم الله خانو من وضعیتات رو بگو علی جان غسلنی بالله اکفلنی بالله ودفلنی بالله ولا تولن احدا علی راضی نیستم این مردم فاضل آدم حاضر شد يا زهراء
فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستوضع فيها فاجرها